هستن، برای افرادی که چاق هستن جبران بکنیم. نه، درمان‌های زیادی داره. از همه مهمتر این که ما گفتیم سردی رو نخوریم، بعد حالا کنارش گاهی اوقات مثلا فرد احساس میکنه سردیش کرده، همون عرق نعنا که اینقدر ریشه عمیق توی فرهنگ اصیل ایرانی داره، همون عرق نعنا رو بجوشونن و بدون اینکه بخوان شیرین کننده بهش اضافه بکنن میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم خانم دکتر موحد. ما داریم با خانم دکتر مینا موحد متخصص طب ایرانی گفتگو می‌کنیم. 2265-2103 شماره تلفن مطب ایشونه، 3881 شماره پیامکیمون و پزشکان 88 هم الان کلی دارن سوال میکنن از بادوم و حلوا و خرما و اینا، همینجوری دارن میپرسن ازم. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 70.
من 60 سال سنم هستش، ولی متاسفانه هر موقع شیر گاو کمچرب رو مصرف میکنم شبها به خواب دچار نفخ شدید میشم. خواستم بپرسم ببینم چه روشی هستش که هم بتونم شیر رو مصرف بکنم هم دچار این مسئله نشم.
ببخشید کیفیت صداشون زیر پایین بود.
بله، خواهش میکنم. با مصرف شیرشون مشکل داشتن. خب ما چند تا توصیه داریم قدم به قدم. اول اینکه میتونن شیر رو بجوشونن گرم استفاده بکنن. دو اینکه میتونن شیر رو با مصلحاتش استفاده کنن. مثلا یه لیوان شیر رو با یک تا دو تا دونه خرما یا یک قاشق مرباخوری عسل میل بکنن. واسه اینکه گاهی هم میتونن به شیرشون دارچین اضافه بکنن اگر که خیلی مشکل خاصی نداشته باشن. داروهای ضد انعقاد خون استفاده نمیکنن. میتونن شیر و دارچین رو هم گاهی استفاده بکنن. توضیح دیگه این هست که اگر علارم همه اینها همچنان مشکل نفخ شبانه رو دارن، اصلا شیر و شب استفاده نکنن، روز استفاده بکنن.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر. خانم نسرین همینجوری اینا سوال کردن، حسن آقا همینجوری سوال کردن دیگه از ما دیگه با اکانت های مختلف. بریم بعدی.
شماره 71.
ما هر از گاهی که میخوادیم انتا همیشه آب از دهنمون خارج میشه. این میتونه مبنی بر این باشه که معدمون یا تبمون سرده و در عوض هر موقع مثلا یه چی گرم میخوریم سریعا تبخال میزنیم. ممنون میشم با آنمان.
بله دقیقاً عرض کردم خدمتتون که میتونه مربوط به سردی معده باشه. این که میگن گرمی میخورم تبخال میزنم، باید ببینیم چه نوع گرمی استفاده میکنن. بعضی از گرمیجات مثل گردو مثلا خودش میتونه باعث ایجاد جوشهای دهانی بشه. انواع و اقسام گرمیجات وجود داره که میتونیم تجویز کنیم، ضمن اینکه ممکنه ایشون کبد گرمی هم داشته باشن که یک مقدار کار تخصصی تر میشه، باید درمان ویژه تری براشون انجام بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. سوال جالبی هم تو 3881 داره میاد خانم دکتر. مثلا حالا این که بریم بعدی که من اینم بخونم سوال پیامک.
شماره 72.
خانم دکتر پرسیدن از احواز فکر کنم. سرانم خوردن پنیر با سیاه دونه و خرفه و دانه کتان و کنجد و خوردن شیر با دارچین و زردچوبه یک روز در میان واسه دیابت خوبه یا نه؟
خیلی ترکیبات زیادی شد.
آره، مثلا الان سیادونه که گرمه،
خرفه سرده،
دونه کتان
اونم سرده،
کنجد
گرمه،
شیر که سرده، دارچین گرمه، زردچوبه هم گرمه دیگه نه؟
بله
گرمه. اصلا یعنی
این تداخلات زیادی پیش میاد. بخصوص آره. اگه فرد بخواد دائمی استفاده بکنه، نه من توصیه
میکنم دارچین هم مثلا... زردچوبه رو عروق اثر میذاره به نظر.
بله.
مسائل انعقادی
بهترشون به همکارای ما مراجعه بکنن. آره. رژیم درست حسابی دریافت بکنن که دچار عارضای جبران ناپذیر هم نشن.
آره، یعنی چیز من کامنت ها رو بخونم، پیام ها رو بخونم. تو رو خدا برای کودکان هم بگین اضافه وزن داریم چیکار کنیم. ما کودکان رو خیلی دارن وزنشون افزایش پیدا میکنه. حالا نمیدونم بچه شما چند کیلوی آقای امین قاسمی فر. سلام.
سلام به شما، سلام به اهالی ساختمان پزشکان.
سر چند کیلوه؟
چه سوال سر خدا کنه خانم هم نشنوه. ولی فکر کنم
چاقه. من
اتفاقا الان
چاق مثل پدرش خیلی ورزشکار و
نه بچه‌ها ما این دغدغه رو داریم که چاق باشه چاق نمیشه، استخونای زده بیرون دنده‌هاش میشه شمر.
ولی بچه‌ها خیلی دارن چاق میشن.
بله، بله.
چیکار باید بکنم؟ اونم رژیم باید بدیم؟
آقای دکتر برای بچه‌ها خیلی سخته. بچه‌ها یه جورای مقصرش خود پدر مادرها هستن. الان مثل آقای امین آقا که میفرمان بچه‌مون لاغره، می‌خوام ببینیم چیکار کنیم دنده‌هاش پیدا نباشه. اگر ایشون بچه‌شون روی منحنی استاندارد داره میره جلو، هیچی هیچ کاریش نه، اصلا ژنتیکش نه، مزاجش
نه، حقوق من کمه و اینا.
بله ندارم، مادرش میگه بچه‌م نمیدونم لاغره.
یه ذره مهربانی مادرها گاهی اوقات. بله
بسیار حرف اوناست وگرنه.
ببخشید ما سلام علیک نکردیم. در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای امین قاسمی فر هستیم.
درود به آقای
تنها گزارشگر استقلالی شبکه رادیویی جوان. آقای قاسم خان
دکتر دو تا ستاره زر طلایی برات میارم دکتر اشکان.
ما 6 تا داریم قربان، حالا
یکیش هم
آره ما 6 تا داریم. حالی ابوفضل دست میزن در خدمتی. چند نفر شدیم آقا؟
عرض کنم که الان 85,997,909 نفر هستیم.
میتونید بگین چند نفرمون چاقیم الان؟ خیلی
60% تهرانی ها
چاق
دیابت دارن و از این 60% 70-80% چاقن.
این آمار درسته؟
آماریه که یکی از همین معاونین رضاعت بهداشت گفت من تو خبر.
حالا بعید میدونم که همه دیابت، ممکن پری دیابت یا پیش دیابت باشه.
شاید منظور دیابتیایی که خودشون نمیدونن هم هست.
هستش. ولی 60 درصد خیلی
عالیه. حالا خبرشو که بعدم پیدا کنم بهتون نشون میدم، ولی چون خبرش خودم دیدم که اینو نوشته بودن. اما بگذاریم، حالا چند تا تیتر رو مرور بکنیم. آقا به زودی واکسن ویژه کودکان توی کرمان توزیع میشه. این داستان
ویژه چی؟
این واکسن پنجگانه است.
آها بله بله.
من تا 5 تاشو بلدم، بقیه‌شو بلد نیستم. اولش 5 تا نمیدونم چی شده.
آره. خب
آره. بعد یه سری برای وارداتش هم گفتن که داره کار انجام میشه و این واکسن میاد ان شاء الله در دسترس هم قرار میگیره. من پیدا کردم پنتاوالان اگه درست بگم.
خب
آره، که واردات 15000 دوزش هم به کشور به گفته سازمان غذا و دارو در واقع انجام شده. ان شاء الله میاد توزیع میشه. خانواده‌ها نگران نباشن. یه نکته دیگه بگم، آزمایش رایگان و محرمانه اچ آی وی در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری انجام میشه.
بله.
و کاملا هم محرمانه است. یه جستجوی کوچیکم بکنن تو اینترنت در واقع مشخص میکنه کجا میتونن برن. این هم برای کسانی که در واقع میخوان آزمایش انجام بدن. راجع به بندناف نمیدونم، من خاطرم نیست شما این راجع به سلول بنیادین و اینا برنامه رفتیم یا نه، ولی یه مدت دوباره خیلی داره بهش بیشتر پرداخته میشه. یه خبری داشتیم که راجع به شرایط ذخیره خون بندناف تو سازمان انتقال خون صحبت شده. پدر مادر دارن میگن که این بسیار حیاتی است. الان هم
بله.
درمان های مبتنی بر سلول بنیادین بسیار پیشرفت کرده و بنابراین دیگه واقعا یک زباله زایمانی نیست. اینو دوستان حواسشون باشه دیگه راجبش
درستی بود.
حالا یه خبر دیگه هم بگم کوتاه تا مشتبه تو شیشه برای نایده. یه نانو مکمل هایی برای پیشگیری و درمان آلزایمر شرکت دانش بنیان ایرانی تمام ایرانی ساختن. دمشون گرم. ما تو این شرکت های دانش بنیانی که کارهای نانو انجام میدن به شرطی که بیشتر از ایران بهشون بها داده بشه تو پارک های فناوری واقعا دارن کارهای خوبی انجام میدن. خبری که من میخوندم و نگاه میکردم این نانو داروی بسیار عالی و یه سری کرم های شخصی سازی شدن بر اساس در واقع خود افراد ایجاد میکنن. نمیدونم واسه لیف
میگن اون یه ذره بعد
بازم من دیگه دارم
میگم داخل 6 قدم.
آره دیگه واقعا دیگه نزدیکتر از این نمیشه دیگه.
آره استودیو خودمونم نیست، استودیو رو دارن اونور بازسازی میکنن. به خاطر خیلی ممنونم قاسم،
ارادت دارم. خیلی مخلصم.
خیلی ارادت دارید. سلام، خیلی برسید. خداحافظ.
شماره 72.
من 39 سالمه. روی دستام و زانوهام و روی پاهام اون لکای پیسی هست و طبع بدنم هم سرده. خواستم خانم دکتر راهنمایی کنه که بیشتر چه مصرف کنم و اون شیوه زندگی رو به چه سمتی ببرم.
بله، ویتیلیگو، برس، یا همین پیسی که میگن خیلی بیماری که
بله بیماری که خب بیشتر ناشی از نقص سیستم ایمنیه. از دیدگاه طب ایرانی مربوط به بلغمه.
میگن ماست و ماهی و اینا رو با هم بخوری، ماست و گوشت رو بخوری باعث پیسی میشه.
این منابع طب رایج هم هست که از مصرف ماست به همراه گوشت ممنوعه. حالا به خاطر تداخل جذب کلسیم و آهن هست البته.
ما این همه داریم مثلا، حالا ما که میگم منظور هادی ابوالفضیه، مثلا چلو کبابمون با ماست و موسی
اشتباه دیگه. ماست
ماست نمیخورید با چلو کبابتون؟
نه نیم چسبه، خوشمزه میشه.
حالا به هر حال
ترشی، حالا باز ترشی سبزیه چیزی، ولی ماست رو معمولا بهتر
مثلا با قیمه، مثلا یا مثلا ماست رو میرید تو قیمه، قیمه رو میرید تو ماست.
سوال از شخص خوبی نمیپرسی چون من اصلا میونم خیلی با ماست خوب نیست. آقای جان البته بله، ولی کلا نه من اصلا
تو منابع شما، ولی هست که یکی از دلایلش همین سردی هاست.
بله دقیقاً، ماست از اون چیزایی که باید توی میان وعده غذای نسبتا کامله توی میان وعده استفاده بشه. آها. بسیار عالیه. اگه فردی سردیش میکنه یا سردی داره یه مدتی کمتر استفاده کنه، بعدم با مصلحاتش مثل همون نعنا و پونه استفاده بکنه. برای بچه‌ها هم ترکیب ماست و شیره، ماست و مغزیجات، پودر بادوم، فندق یک میان وعده بسیار عالی هستش.
و برای پیسی چیکار باید
کنن؟ برای پیسیشون خب باید درمان سردی رو انجام بدن و حتما باید دارو استفاده کنن.
دارو باید
بر هم موضعی هم خوراکی.
خیلی ممنون خانم دکتر موحد. بریم بعدی.
شماره 73.
والا من هم 27 ساله چه بعد زمانی که عصبی میشه یعنی پرخوریش خیلی شدید میشه، بعد تمایلم بیشتر به چیزای شیرین دارم. پیگیری هم کردیم، چند جا هم رفتیم ولی جواب نگرفتیم. خواستم بدونم خانم دکتر اگه بتونن رو نمیگی کنن ممنون میشم.
خانم دکتر بفرمایید.
توصیه‌ام این هستش که در زمان گرسنگی به سمت، یعنی اون گرسنگی غیر طبیعی که بله. عصبی میشن، نرن به سمت تنقلات خوب. و چیزایی که کالری زاست، برن به سمت دمنوش‌هایی که شیرین کننده بهش اضافه نکنن. مثلا دمنوش به گل سرخ و دارچین بله. من میتونم هم اعصابشون رو آروم میکنه، هم ترکیب خوشمزه‌ایه و میتونه در واقع اون گرسنگی کاذب رو پاسخگو باشه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر. بریم با چیز بریم با زنگ بریم با زنگ بریم بیایم سراغ صفحه مجازیمون پزشکان 80 داشت.
شماره 74.
خانم دکتر میگن سلام وقت بخیر، من یه مدت پزشک تغذیه میرم، تو برنامه تغذیه ماهی با ماست نوشته، برای ناهار خواستم بدونم ماهی با ماست میخورم بخورم یا نه، چون میگن ضرر داره. ممنون از برنامه‌تون.
بله خب ماهی سرده، ماست هم سرده، حالا ایشون میتونن نیازشون رو به گروه های مختلف مواد غذایی با فاصله بگنجونن. ماهی مثلا تو وعده نهار استفاده کنن، ماست رو بیارن توی وعده عصرونشون. ولی بازم توصیه میکنم روزی که ماهی میخورن ماست نخورن، چون قرار نیست هر روز ماهی بخورن.
بله.
روزی که غذای گرمتری خوردن میتونن ماست رو برای اون روز استفاده
گفتن
کنن.
گفتن سلام، دانه چیا ناشتا کمک برای لاغری میکنه یا نه؟
یکی از گزینه‌های خوب هست، بله میتونه کمک کننده باشه.
خدمت شما هست. خیلی من دارم صفحه مجازیمون رو پزشکان 80 داشت میخونم، دنبال سوالاتی هستم که تکراری نباشه. گفتن سلام، بنده بعد از رژیم فست دوچار شولی، فست یعنی اون مثل روزه گرفته،
بله.
دوچار شولی دریچه معده شدم و انگار توی گلوم احساس خفگی میکنم. چیکار باید بکنن؟
ببینید فست خودش به ذاته نمیتونه باعث اون شلی دهانه معده بشه، احتمالا غذاهایی که استفاده کردن تو اون تایمی که مجاز بودن غذاهایی بوده که باعث شلی دهانه معدهشون شده. خب ایشون حالت ریفلاکس پیدا کردن، نیازمند درمان هستن، حالا درمان رو میتونن از طب ایرانی بگیرن یا از همکارای متخصص.
گفتن خانم گفتن که سلام وقتتون بخیر، من هرچی میخورم همون موقع بیرون روی دارم، آیا مشکل معده دارم؟
قطعاً همینطوره، چون یه زمانی طول میکشه غذا جذب بشه. به هر حال
گفتن که عرضم بزرگتون که چرا ماست با غذا نباید همراه هم خورد، که بازم سوال تکراریه. گفتن سلام، گوشت های گرم رو به ما میگین چی هست؟
گوشت گوسفند، بلرچین، بوغلمون نسبت به انواع بقیه گوشت ها گرم تر هستن. کلا انواع گوشت گرمن، ولی ما ایرانی ها به خاطر توان هضممون نمیتونیم خوب هضمش بکنیم، سردی.
گفتن خاکشیر ناشتا برای کبد چرب خوبه یا نه؟
برای همه افراد نه، برای بعضی ها میتونه خیلی مفید باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. بریم سراغ حالا تلفن ها.
شماره 75.
می‌خواستم ببینم داروی گیاهی که برای بیماری پلی نوروپاتی باشه خوب هست یا نه.
سوال خیلی تخصصی شد.
بله خب
اصلا پلی نوروپاتی کجا چه جوری
نیاز به همکاری چند نوع طب داره درمان. بله. پلی نوروپاتی فقط طب ایرانی به تنهایی ممکنه کمک، طب سوزنی هم میتونه کمک بکنه.
بله.
قطعا
خیلی ممنون
و همکارای متخصص عروق. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم. یک دقیقه فرصت داریم. خیلی ممنون خانم دکتر موحد. کلی سوال.
من میتونم یه نکته خیلی مهم و فوری بگم اینجا، فرصت هست؟
آره یه تلفن دیگه هم بریم. گفت یه تلفن دیگه بریم، نگفت یک دقیقه، ببخشید.
شماره 76.
سال 96 تیرویدم و در رو بردم، 57 سالمه، تقنم سرده، مثلا بدنم همیشه یخه. خواهم ببینم از چجایی گرم و چجوری متوجه بشن که چه چجایی گرم استفاده کنم.
لیست غذاها، میوه ها، کلن خوراکی های گرم خیلی زیاده، ولی حالا من بخوام اینجا بگم فرصتش نمیشه. حتما ایشون باید مراجعه بکنن به همکاری ما و دریافت بکنن این لیست رو، قطعا خیلی میتونه کمک بکنه. این
نخودا با میتونی 30 ثانیه بگه چجوری
درست میشه؟ بسیار عالی. نخود، گوشت، حالا هر نوع گوشت که فرد دوست داشته باشه،
مواد لازم برای نخود. بله. نخود ها اینجا به خانه برمیگردیم هم نیست.
نخود، گوشت، پیاز، دارچین و زعفرون.
خب
این مواد اصلیش هست.
نخود خیس کنیم؟
حتما نخود رو خیس بکنیم که نفخش گرفته بشه. فرد میتونه به خاطر اینکه تکراری نشه ساق کرفس، هویج، به یا سبزیجات معطر هم بهش اضافه بکنیم.
قول میدین یه ویدیو آقای حسنی از شما میگیره، میذاره تو پزشکان 80ش روش پخت نخود آب رو بگید.
آره بعد برنامه شیک هم اگه در اختیار من بذاره من این قولو میدم خدمتتون.
دیگه تپ سنتی آشپز شیک نمیخواد. گرفته. یه دونه قابلمه کوچولو می‌خواد، یه دونه چراغ کوچولویی می‌خواد و اینا دیگه. خانم دکتر خیلی ممنون که خانم دکتر امروز تشریف آوردین. حتما خدا با تو پیجمون خواهیم گذاشت تو صفحه مجازیمون. برنامه این هفته رو به اتفاق آقای مشتاق خان حسنی تهیه کننده، فرزاد محمدی راد هماهنگی، امین قاسم‌فر کارشناسمون، کارشناس تلفنیمون، نویسندمون آقای دکتر مهدی رسولی، ارتباطاتمون آقای حسن آقای معین، طبقه همکف داروخانه خانم دکتر مهتاب بهاری زاده تشریف داشتن، طبقه اول خانم مریم ابوالحسنی بودن که بخش نسخه پیش و بشنوید و باور نکنید رو برام تهیه کردن، خانم مهدی پهلوانی طبقه 5 رو تهیه کردن و صدا بردار خوبمون آقای هادی ابوالفضلی که امروز هستن، خانم میرزایی دوشنبه بودن، پرهام تجدد شنبه بودش و دیروز بودن دیگه، نمیدونم اسمای دیگه از صدا برداری دیگه هم هستن. باید بگم خانم چیزم به ما بگی هماهنگی فامیلیشو چی بود اینجا؟ ایشون بله خانم حمزه‌ای خدمت شما هستند، خانم شبابی، خانم هاشمی، بله آقای دکتر اسدی که مدیر شبکه و آقای مبین علیرضا خان مبینی که پیروز هم اینجا تشریف آوردن و خدمتشون بودیم موقعی که اطفال اینجا یه گفتگویی داشتیم. خیلی ممنون خانم دکتر. نهار چی داریم امروز شما؟
نهار نون پنیر گردو راستش
بخواهی. شام چی؟
سر کار هستم.
که به ایرانی شام چی؟
نه شام حتما باید یه وعده پروتئین یه وعده پروتئینی باید مصرف بشه که جبران بکنیم.
بسیار خوب. بعد برنامه نخودا رو ضبط می‌کنیم با خانم دکتر، روش پخت نخودا. بعد بریم ببینیم تو پیجمون. خدافظ. خدافظ.
رویام چه حسی گرفت تو چشمای تو وقتی فردا شدی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. به جمع کتابخونه رادیو جوان خیلی خوش اومدید. بیایید با هم کتاب بخونیم، چون کتاب به ما آگاهی میده. برای همینه که میگن هزینه‌ای که صرف خرید کتاب میکنیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی که در آینده بابت نخوندن کتاب باید بپردازید. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم رمان آنها که به خانه من آمدند اثر محمد شمس لنگرودی هست که از سوی انتشارات افق منتشر شده. کتاب آنها که به خانه من آمدند رمانی با یک پیرنگ خاص و متفاوت. راوی و شخصیت این کتاب یک نویسنده‌ایه که پس از انتشار نخستین رمانش درگیر ماجراهای عجیب و غریب و باور نکردنی میشه. شمس لنگرودی در این کتاب در خلال روایت این ماجرا بر تعارض روشنفکران ایرانی با اقشار گوناگون مردم هم داره صحبت میکنه و این تضاد و این تعارض رو داره برای مردم بازش میکنه و به یک نوعی میتونیم بگیم داره یک مطلب انتقادی می نویسه.
رومینا می گوید هر وقت به کافر می آیم یاد تو ساعدی و اینها می افتم. خب پاتوقشان بود. در زندگی زخمهاییست که روح را در انزوا می خورد و می تراشد. معمولا نمی شود این دردها را به کسی اظهار کرد، شاید برای اینکه زندگی خوب را ارث پدری من می دانیم.
اسم محمد شمس لنگرودی برای همه علاقمندان ادبیات نامی آشناست. حتی اگر کسی علاقمند به ادبیات نباشه میتونیم بگیم که شاید در فضای مجازی، شاید در گشت و گذارهایی که در دنیای مجازی داره، مجله خونده، روزنامه خونده، اسم شمس لنگرودی به گوشش رسیده باشه. به همین دلیل معمولا وقتی ما میریم سراغ چنین داستانی یک ذهنیت متن بسیار شاعرانه داریم از این نویسنده. اتفاقاتی که ما میبینیم در حادثه ها رخ میده، یعنی قرار نیست شما وقتی از شمس لنگرودی یک رمان میخونید انتظاری نداشته باشین که کلمه به کلمه شعر باشه، نه، اما توی حوادث و اتفاقات به نوعی به تحلیل موقعیت میپردازه و به نوعی شرایط رو توضیح میده که میتونیم بفهمیم که این قلم قلم یک شاعره. در رابطه با داستان کتاب هم باید بهتون بگم که یک روزی نویسنده حساس ما در خونه نشسته بوده، در میزنن یه آقای لاغرندامی میاد جلوی در با یه دسته گل و شیرینی و چاپ کتاب آقای نویسنده رو بهش تبریک میگه. نویسنده هم ازش استقبال میکنه، خوشحال میشه، تا اینکه این دیالوگ بینشون برقرار میشه و آقای لاغر برمیگرده به شمس لنگرودی میگه که چرا زندگی منو نوشتی؟ و اینجا اون شوک داستان شروع میشه و میبینیم که شخصیتی که نویسنده به صورت خیالی خلق کرده بوده حالا یک شخصیت واقعی است در دنیای واقعی. و فکر میکنم که یکی از اتفاقات داستان همین گیراییش، همین اتفاقات عجیب غریبشه و نحوه قرار گرفتن این دو شخصیت در جای جای داستان. خیلی سپاسگزارم که با ما در این برنامه همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف می شود. این را از پشت جلد همه کتاب ها می شود فهمیده.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، هاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
حسه تازه.
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باش و با